أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. امروز پنجمین جلسه از شرح حکمت 31 نهج البلاغه، امیرالمومنین ارکان ایمان را برای همه ما ذکر کردند. فرمود ایمان چهار رکن دارد که هر رکن چهار شعبه دارد. صبر و یقین و عدل و جهاد چهار رکن ایمان است. و صبر منها علی اربع شعب، علی الشوق و الشفق و الزهد و ترقب. و الیقین منها علی اربع شعب، علی تبصرت الفتنه و تأول الحکمه و موعظت الابره و سنت الاولین. و العدل منها علی اربع شعب، علی قائس الفهم و غور العلم و زهرت الحکم و رساخت الحلم. این سه بخش را در جلسات گذشته محضر شما عزیزان عرض کردیم. و اما امروز بحث جهاد است. امیر بیان علی علیه السلام به همه ما آموخت که اون ایمان است که همراه با جهاد باشد. اگر جهاد را از قاموس خودتون حذف کنید، ایمان را حذف کرده اید. مؤمن مجاهد است. کسی که میخواهد در دایره ایمان باشد باید در میدان مبارزه حاضر باشد. فرمود والجهاد منها علی اربع شعب. خود جهاد یک رکن و ستونی است که چهار شعبه و شاخه داره. علل امر بالمعروف و نهی عن المنکر. یک شعبه امر به معروف، یک شعبه نهی از منکر. و صدق فی المواطن. و یکی دیگه از شعبه ها راستی و درستی، صراحت و صداقت در مواطن، یعنی در معرکه ها. و شنعان الفاسقین. شنعان الفاسقین هم دوباره به معنای شنعان یعنی بغض کینه. صراحت و صداقت در مواجهه با انسان هایی که اهل فسق و فجورند. اعلام انزجار و دشمنی از کسانی که فاسق باشند. حضرت فرمود این چهار شعبه است. خب هر کدام از اینها نیاز به توضیحاتی دارد. ابتداعا عرض کنیم که جهاد یکی از اون مفاهیمی است که یک معنای کوچک برای او در نظر گرفته شده که همین جهاد نظامی است. جهادی است که شمشیر داره، نیزه داره، تفنگ داره. این یک بخش، یک جزئی از جهاد است. ولی خود جهاد یک معنای بسیار بسیار وسیع‌تر دارد. دایره خیلی وسیع‌تر، گستره خیلی بزرگتری رو شامل میشه. لذا وقتی که بحث جهاد مطرح میشه، همیشه ذهنمون نره جهاد نظامی. چون اگر محدود کردیم جهاد را به جهاد نظامی، از اون طرف هم میدانیم خانم ها جهاد برشون لازم نیست، پیرمردها و بچه ها جهاد برشون لازم نیست، بیماران جهاد برشون لازم نیست. آیا کسی که بیمار است، زن است، یعنی یک پایه از ایمان را ندارد چون نمیتونه جنگ بره؟ نه، این که نمیشه. جهاد انواع و اقسامی دارد. جهاد یک دایره وسیعی است. یه بخش کوچکش میشه جهاد نظامی. ولی هر زنی، هر پیرمردی، هر کودکی، هر کسی میتواند به نحوی جهاد داشته باشد و ایمان خودش رو با این جهاد تقویت کنه. در حکمت 252 نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه هدف جهاد را عزت اسلام معرفی کرد. فرمود فرض الله الجهاد عزن للاسلام. خدای متعال جهاد را واجب کرد. چرا؟ تا عزت اسلام شکل بگیره. اگر این مبارزه نباشد، اگر این جهاد نباشد، دین و اسلام به عزت نمیرسه. حالا یه وقتی است که این عزت ما در این است که ما شمشیر به دست بگیریم، مرز را حفظ کنیم، دشمن را از خانه بیرون کنیم. خب این جهاد مقدسی است، چون که عزت اسلامه. ولی یه وقتی هم جهاد اقتصادی است، جهاد سیاسی است، جهاد فرهنگی است، جهاد امنیتی است. هر کدام از اینها جهاد است. چرا؟ چون عزت اسلام رو در بر داره. وقتی دشمن میخواهد امنیت ما را خدشه‌دار کند، تو اگر بتوانی امنیت را تقویت کنی جهاد کردی. وقتی دشمن میخواهد با علم بر ما غلبه کنه، ما رو زیر دست نگه داره، تو اگر کاری کردی که اسلام عزیز شد، تو اگر کاری کردی که جمهوری اسلامی، انقلاب، مظاهر ایمان و اسلام رشد کردن، تو جهاد کردی. چون مستحضرید که علم سلطنت است. کسی که علم داشته باشد سلطه دارد. خب اگر ما بتوانیم عالم بشیم که سلطه پیدا کنیم، در واقع عزت اسلام را محقق کردیم. این خودش جهاده. دایره جهاد یک دایره بسیار وسیعی است. مهم آن است که جهاد باید عزت آفرین باشد. اگر شما رفتی در یک معرکه‌ای تفنگ هم دستت بود، شلیک هم کردی، زخمی هم شدی، ولی عزت آفرین نبود، ولی این کاری نبود که عزت اسلام رو در بر داشته باشه، این جهاد نیست. ولی گوشه خونه نشسته باشی، کار مهم انجام بدی، کار به درد بخور انجام بدی، عزت برای اسلام بیافرینی، اینجا تو جزء مجاهدین خواهی بود. نکته دیگری هم که باز عرض می‌کنیم، جهاد محدود نیست. ببینید در باب اینکه مقصود از جهاد اصغر چیست؟ چرا به جنگ، به مسائل نظامی میگن جهاد اصغر؟ خب مسائل مختلفی قابل طرح، الان نمیخوام بگم. همین یک نکته را عرض کنیم. یکی از دلایلی که به جنگ ها، به این جهاد نظامی میگن جهاد اصغر، چون محدوده خاصی داره. مثلا جنگ ایران و بعث 8 سال طول کشید، فلان جا 5 سال طول کشید. این جنگ ها یک محدوده زمانی و یک محدوده مکانی دارند، پس میشن اصغر. ولی جهاد اکبر آن است که زمان و زمین ندارد، همیشگی است. چون همیشگی است، اکبر است. در هر برهه از زندگی ما مشغول جهادیم. در هر ثانیه و لحظه و دقیقه یک جهادی برای انسان متصور است. لذا امیرالمؤمنین در حکمت 43 به خباب ابن ارد فرمود، وقتی که از دنیا رفت، فرمود آش مجاهدا. خباب ابن ارد کسی بود که زندگی او مجاهدانه بود، نه اینکه 4 تا جنگ رفت. خب بله 4 تا جنگ هم رفت، نه، زندگی باید مجاهدانه باشد. تمام زندگی میدان جنگ است، گستره جهاد فراوان است. خوش به حال کسانی که در پایان عمرشون مثل خباب ابن ارد از زبان مبارک امیرالمؤمنین مهر آش مجاهدا بخورن. او مجاهدانه زندگی کرد، سراسر زندگی او وقف جهاد بود. یک نکته دیگه هم باز به عنوان مقدمه عرض کنیم و بعد متن رو شروع کنیم. خب قرآن کریم فرمود که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدای متعال اراده نکرده است که کفار بر مؤمنین، بر مسلمین راهی داشته باشن، مسلط بشن. مسلط نشدن کفار بر مؤمنین به شرط جهاد است. اگر جهاد را برداریم راحت اینها مسلط میشن. این آیه یک بحث فقهی دارد. میگه آقا اگر شما دختری داری، حق نداری دخترت رو به ازدواج یک مرد نامسلمان در بیاوری، چون این زن بالاخره تحت سیطره اوست. الرجال قوامون علی النساء. فردا که رفت در خانه او، نمیذاره عبادت کنه، نمیذاره نماز بخونه، نمیذاره به احکام شرعی بپردازه. خب شما حق نداری یک مسلمان را تحت سلطه یک غیر مسلمان در بیاری. این آیه یک بحث فقهی دارد جدا، ولی یک بحث مبارزه ای داره، یک بحث مقاومتی داره، یک بحث جهادی داره. قرآن کریم فرمود اونقدر مؤمنان باید مقاوم باشن، مبارز باشن، قوی باشن که هیچ دشمنی نتواند بر اینها مسلط بشه. بدون مبارزه که نمیشه قوی شد، بدون مبارزه که نمیشه مسلط شد، بدون جهاد که نمیشه دست برتر رو داشت. جهاد کنید. اگر واقعا اسمتون مؤمنه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اگر مؤمنی اونقدر قوی باش که کسی نتواند تو را تو سرت بزنه، زیر دست بشی، نتوانند تو را محکوم کنند. این قدرت ایمان است، این قدرت کلام امیرالمؤمنین که جهاد است. حواسمون باشه یکی از ارکان مهمی که امیرالمؤمنین برای ایمان معرفی کرد جریان جهاد است. خب 4 بخش را حضرت معرفی کردند به عنوان شعبه های جهاد. یکی امر به معروف و نهی از منکر. فمن امر بالمعروف شد شد ظهور المؤمنین. شد یعنی محکم کردن. کسی که امر به معروف کند قامت مؤمنین را محکم کرده، استوار کرده. گاهی اوقات انسان کمرش میشکنه، کمرش خم میشه. حضرت فرمود آن چیزی که میتواند از یک انسان ویلچری، از یک انسان افتاده، یک انسان رشید بسازد امر به معروفه. مبادا در جامعه شما امر به معروف تعطیل بشه. فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین. کسی که امر به معروف کند قامت مؤمنین رو راست کرده. و من نهى عن المنکر ارغم انوف المنافقین، در بعضی از نسخ داره الکافرین. کسی که نهی از منکر کنه ارغم، به خاک مالیده است بینی منافقین و کافرین را. شما این دو رکن را، این دو شعبه را خیلی جدی بگیرید. این دو واجب فراموش شده باید سرلوحه کار شما باشه. امر به معروف، نهی از منکر. امر به معروف قیام مؤمنین است، قامت مؤمنین رو راست میکنه. نهی از منکر بینی منافقین رو، بینی کفار رو به خاک میماله. خب چرا ما اهل این دو فریضه مهم نباشیم؟ چرا جهاد نداشته باشیم؟ امیرالمؤمنین نهی از منکر را، امر به معروف را جهاد می داند. یعنی فقط مجاهدان می توانند نهی از منکر کنند. فقط کسانی که از خود گذشتند، کسانی که ایثار دارند، می توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند. راحت طلب ها، عافیت طلب ها، تنبل ها، اینا که جایی برای امر به معروف و نهی از منکر نمی گذارند. اینا یه گوشه عافیتی می خوان. مجاهد است که سرما را بر خودش، گرما را بر خودش هموار کرده، شب نخوابیدن را، غذا نخوردن را، مجروح شدن را، تا آخر عمر ویلچری بودن را، تا آخر عمر قطع نخاع بودن را به جان خریده، رفته وسط معرکه. امر به معروف و نهی از منکر مجاهدت میخواهد. ایمان رکنی دارد به نام جهاد و جهاد چهار بخش، چهار شعبه است. امر به معروف، نهی از منکر. امر به معروف باعث تقویت جامعه می شود. خب در باب کیفیت امر به معروف هم این نکته رو باید محضر شما عرض کنیم. حضرت فرمود امر به معروف آنچنان باید باشد که شد ظهور المؤمنین. یه وقتی کسانی شد در جامعه، در این فضای مجازی دیدید بعضی وقتهای فیلم های یه دفعه بولد میشه، یکی میخواد مثلا نهی از منکر کنه، نهی از منکر او به جای این که قامت اسلام را قوی کنه، راست کنه، ایمان و استقامت رو در جامعه ظهور و بروز بده، باعث هجمه میشه. یه عده‌ای شروع میکنن به فحاشی کردن، یه عده‌ای فردا به خلاف نظر او یه کارهای خلاف دیگری رو مرتکب میشن. حضرت فرمود اگر میخواید نهی از منکر کنید، امر به معروف کنید، امر به معروفتون باعث محکم شدن ستون بشه، نه اینکه کاری بکنید. بالاخره ما هر وقت نهی از منکر کنیم منافقین صداشون در میاد، کفار صداشون در میاد، این درسته. ولی چرا تو با سطل ماست بخوای نهی از منکر کنی؟ اگر نهی از منکر تو با یک روش غیر اسلامی بود، با یک روش مندرآوردی بود، به جای اینکه نهی از منکر تشویق بشه، یهو میبینید طور دیگه میشه. این شهید الداغی وقتی که در مقابل 4 نفر که از جهت عفت و دینداری مخدوش بودن قرار گرفت، ایستادگی کرد، او شد نماد غیرت، نهی از منکر کرد، به شهادت رسید، ولی این جریان را زنده کرد، خون تازه ای دمید. ولی یک نفر هم نهی از منکر میکنه، به جای اینکه آبروی دین بشه، آبروی دین رو میبره. حضرت فرمود ملاک برای نهی از منکر اینه که شد ظهور المؤمنین باشه، قامت مؤمنین رو راست کنه. باز در باب امر به معروف و نهی از منکر، چه در نهج البلاغه چه در غیر نهج البلاغه، مطلب فراوان است. این دو واجب فراموش شده انصافا امروز در جامعه کم رنگه و خود مؤمنین هم، کسانی که به اصطلاح مؤمنند، ولی امیرالمؤمنین فرمود رکن ایمان جهاد است، رکن جهاد امر به معروف و نهی از منکر. از نگاه امیرالمؤمنین بسیاری از ما در دایره ایمان نیستیم، چون ما اهل امر به معروف و نهی از منکر نیستیم. شاید در جامعه به ما بگن مؤمن، نمازخون، مسلمون، ولی نگاه نهج البلاغه، نگاه امیرالمؤمنین به مؤمن یک نگاه ویژه و خاصه. و این حکمت 31 اون حکمت سنگینی است که هر کسی نمیتواند به این مقام بالا برسد. در در هر صورت برای امر به معروف و نهی از منکر روایات، آیات و در خود نهج البلاغه مطالب فراوان است. در قرر الحکم شریف امیر المؤمنین فرمود قوام الشریعه الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. اصلا قوام شریعت به این است. دین اگر میخواهد پایدار باشد باید امر به معروف و نهی از منکر در او باشد. یا در همین قرار الحکم فرمود الامر بالمعروف افضل و اعمال الخلق. اصلا بالاتر از این مگه هست؟ شما دست دیگران رو بگیرید به خوبی ها هدایت کنید، جلوی دیگران رو بگیرید از ارتکاب منکر جلوگیری کنید. بالاترین اعمالی که یک نفر میتواند انجام بده اینه که امر به معروف و نهی از منکر کنه. و ما فراوان داریم در روایاتمون به صورت عملی در سیره عملی آل الله علیهم صلوات الله اونجایی که اهل بیت نهی از منکر میکنند، چه امیرالمؤمنین فراوان در همین نامه های نهج البلاغه خوندیم، مسئولین را، کسانی که منتسب به حضرت بودند رو نامه می نویسه، توبیخ می کنه، نهی از منکر می کنه، بترس از خدا، دست به خیانت نزد. در مورد امام صادق هم روایت داریم که کان ابو عبدالله اذا مر به جماعت یختصمون، وقتی یه عده‌ای در کوچه و بازار خلاصه گلاویز می‌شدن، فحاشی می‌کردن، دعوا می‌شد، امام صادق لا یجوزهم حتی یقول ثلاثا، سه بار می‌ایستاد با صدای بلند اعلام می‌کرد اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. چی دارید می‌گید؟ چرا فحاشی می‌کنید؟ چرا دروغ می‌گید؟ چرا قسم به دروغ می‌خورید؟ چرا حرف‌های ناروا می‌زنید؟ این نهی از منکری است که اهل بیت داشتن، چه مسئولین را، چه افراد عادی را در جامعه، در خانه، دوستانشون، موارد متعدد. نهی از منکر اون ملاکی است که برای ایمان ذکر شده. اهل بیت بالاترین ایمان رو دارن و بالاترین امر به معروف و نهی از منکر را. یه جمله عجیبی در نهج البلاغه راجع به امر به معروف و نهی از منکر از خیلی قابل تأمل، خیلی میشود به این جمله امیرالمؤمنین توجه کرد و خودمون رو بسنجیم ببینیم ما جزء این کسانی که حضرت بفرماد نباشیم. امیرالمؤمنین در حکمت 374 نهج البلاغه فرمود یه عده‌ای هستن که تارکن لانکار المنکر به لسانه و قلبه و یده، یه عده‌ای از گناه دیگه بعدشون نمیاد، از کشف حجاب دیگه ناراحت نمیشن، نه قلبن، نه لسانن، نه عملن، اصلا دیگه براش عادی شده بیهجابی، بیعفتی، اختلاس، دزدی، اینکه مسئولی ظلم کنه، اینکه مردم حالا گناهان مختلف داشته باشن، با عادی شده براش. حضرت فرمود اگر گروهی، جامعه، شخصی به اونجا رسید که گناه را دید، منکر را دید، ولی نه قلبن، نه لسانن، نه عملن کاری نکرد، فذالک میت الاحیا، این مرده ایست که بین زنده ها داره حرکت میکنه. نشانه حیات به اثرگذاری است، نشانه حیات به اثرگذاری است. اگر کسی زنده باشد بالاخره باید تأثیری داشته باشه، کسی که هیچ اثری نگذارد این مرده است، مرده متحرک، راه میره ولی مرده است. ملاک حیات را امیرالمؤمنین تأثیرگذاری بیان کردند. ها در جامعه وقتی میبینید که منکری اتفاق افتاده، حرمتها دارن شکسته میشن، حداقل اینه که قلب تو به هم بریزه، آشفته بشه، دغدغه من باشه، این حداقلشه. اگر میتوانی تذکر بده، اگر میتوانی عملا کاری کن برای مقابله و مبارزه با منکرها. باز امیرالمؤمنین در خطبه 129، اینهایی که عرض میکنم هر کدام خودشون یک بحث مجزایی میخوان در باب نهی از منکر، امر به معروف و خیلی حرف زده بشه، امیرالمؤمنین در خطبه 129 فرمود فاتحه جامعه ای که اهل امر به معروف و نهی از منکر نباشد را بخوانید، خاک کنید این جامعه را، تمام شد. فقط معدود مواردی داریم، حالا من خاطرم نیست غیر از این یک مورد در نهج البلاغه جای دیگه هم باشه یا نه، این که امیرالمومنین در یک قصه گفته باشه انا لله و انا الیه راجعون، آیه استرجاع خونده باشه، اینجا امیرالمومنین آیه استرجاع خوند. خدا رحمت کنه این جامعه را، تمام شد دیگه. کی؟ اونجایی که ظهر الفساد فلا منکر مغیر ولا زاجر مزدجر، افبهازا تریدون ان تجاور الله فی دار قدسه؟ شما دردتون نمیگیره، منکر رو میبینید، نه خودتون دست از منکر برمیدارید، نه ناراحت میشوید از اینکه منکر داره، بعد ادعاتون میشه ما میخواهیم در دار قدس همنشین خدا باشیم، ما میخواهیم در اعلی علیین همنشین امیر المؤمنین. کجا؟ مگه همین طوری به کسی مقام میدن؟ مگه همین طوری به بهشت راه میدن؟ و تکونو اعز اولیاء الله عند حیهات لا یخدع الله عن جنته و لا تنال مرضاته الا بطاعته. خدا رو نمیشه گولش زد که به بهشت برید، خدا را نمیشود راضی کرد مگر با اطاعت. چه اطاعت کردید که حالا طلب کارید؟ این امر به معروف و نهی از منکره. جامعه ای که امر به معروف نداشته باشه مرده است، جامعه ای که نهی از منکر نداشته باشه فاتحهش خونده است، تمام شده. فانا لله و انا الیه راجعون. بعد در مورد اینها خیلی تأمل کنیم. خب جمله بعدی حضرت فرمود یک ما یک رکنی داریم برای ایمان به نام جهاد. این جهاد چهار بخش دارد. بخش اول امر به معروف، بخش دوم نهی از منکر، و من صدق فی المواطن قضا ما علی. سومین رکن، رکن صداقت در موطن بود. ببینید در باب اصلا ترجمه این کلام حضرت، موطن هم به معنای میدان جنگ گفته میشه، هم به مطلق میادین زندگی. قرآن کریم فرمود ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، ما شما را در موطنهای مختلف، در کارزارهای مختلف، در جنگهای مختلف یاری کردیم. پس بنا شد که موطن به معنای میدان جنگ باشه، ولی موطن در لغت یک معنای وسیع‌تر هم داره، یعنی مطلق زندگی، هر جایی که یک میدانی برای آزمایش فراهم باشه. حضرت فرمود میدانید جهاد چیست؟ جهاد آن است که انسان صادق باشد در مواطن، در تمام زندگیش صادق باشه، در مواجهه با دشمن صادق باشه، در مواجهه با هر کسی که دوست اوست، دشمن اوست، این صداقت رو داشته باشه. و من صدق فی المواطن قضا ما علی، کسی که اهل صداقت در میدان جنگ یا صداقت در مطلق میادین زندگی باشه، قضا علی یعنی وظیفش رو انجام داده، خدا خیرش بده، به اون وظیفه‌ای که خدا بر دوش او گذاشته عمل کرده. عزیزان ما وظیفه داریم، ما قضا ما علی، ما وظیفه داریم، تا این وظیفه رو انجام ندیم، تا این بار را زمین نگذاریم، این بار وزر و وبال ما، سنگینی میکنه بر دوش ما، بعد بالاخره این بار را به مقصد برسانیم. وظیفه‌ای به عهده ما گذاشته شده که باید از عهده این وظیفه به درستی بدرائیم، نه اینکه وظیفه را رها کنیم، شانه خالی کنیم از زیر نه، باید وظیفه را درست انجام بدیم. خب حالا جمله حضرت چیست؟ آقا در میدان‌های مختلف از اهل صراحت باشید، اهل صداقت باشید، اهل مسامحه نباشید، در لفاف حرف زدن، ماسمالی کردن، روغن مالی کردن نه، یه عده‌ای به مظلوم که میرسن صداشون رو کلفت میکنن، به ظالم که میرسن مثل موش میشن، میلرزن. حضرت فرمود خب ایمان کجا بود؟ ایمان آن است که تو همونطوری که سر زن و بچه داد میکشی، سر ظالم داد بکشی، سر اون ثروتمند گردن کلفتی که داره ظلم میکنه داد بکشی، سر اون مسئول خائن داد بکشی. عرضه رو داری یا نه؟ اگر عرضه نداری مجاهد نیستی، مجاهد نباشی ایمان نداری، تمام شد. این عرفان نهج البلاغه است، این ایمان نهج البلاغه است، اینها رو ما باید از نهج البلاغه یاد بگیریم. کسی که با یه ذره تهدید از میدان خارج بشه، زبانش بسته بشه، با یه ذره تطمیع، 4 ریال بهش بدن، مسئولیت بهش بدن، هی میگه آقا ولش کن، ما میخواستیم انتقاد کنیم، ولش کن، به ما مسئولیت دارن، ما از خودشون شدیم، این که نشد ایمان. که ایمان یعنی نه تهدید شد، نه تطمیع شد. تهدیدت کردن حرفت رو بزن، تطمیعت کردن قبول نکن حرفت رو بزن. خدا حضرت فرمود نیمه های شب دیدم در میزدن، رفتم دم در، دیدم یک قضای خوش رنگ و بویی برای من آورده بودن که در نگاه من از استفراغ مار بدتر بود. گفتم چه برای ما آوردی؟ میخواید ما را از طریق هدیه و صله بخرید؟ برید دنبال کارتون. میخوان تطمیع کنن، ولی ما تطمیع قبول نمی کنیم. با صراحت باید حرف را زد. اگر این صراحت نباشد، اگر این صداقت نباشد، اگر این لهجه صریح را از ما بگیرن، جهاد را از ما گرفتن، رکن ایمان را از ما گرفتن. ما در روایت داریم که انه وجد فی قائمت سیف من سیوفه من سیوفهی، در دسته شمشیر رسول الله یک برگه ای بود، یک کاغذی بود که حالا روی او رو پوشونده بودن، به هر نحوی سه تا جمله در اون نوشته شده بود. فرمود سل من قطعک، اگر کسی از با تو قطع ارتباط کرد، خب شما با او ارتباط برقرار کن. و قل الحق ولو علا نفسک، حرف حق رو بزن ولو به ضرر خودت باشه، حرف حق را بزن ولو فلانی ناراحت بشه. مگر بناس ما برای خوش آمد این و اون حرف بزنیم؟ وقتی که خدا راضی است از گفته ما، وقتی که ما داریم جهاد میکنیم، بالاخره یه عده ناراحت میشن بشن. حضرت فرمود یه عده، شما حکم هم که صادر کنی، قاضی که باشی، یه طرف معرکه از تو ناراحت میشه، خب بشه. نمیشه حق رو نگفت چون یه نفر ناراحت میشه. و جمله سوم فرمود و احسن الی من اساء الیک، اگر کسی به تو بدی کرد تو بگذر، تو به او خوبی کن. پس ما تا اینجا عرض کردیم که جهاد سه تا رکن داره: امر به معروف، نهی از منکر، صراحت. صراحت در میدان نبرد، صراحت در میدانهای مختلف زندگی. و امیرالمؤمنین فرمود و من شنع الفاسقین، کسی که بغض فاسقان را در دل داشته باشه، و غضب لله غضب الله له، بغض کفار را، بغض فاسقین را در دل داشته باشه و غضب کنه برای خدا، خدا برای او غضب میکنه. این بخش اول رو توضیح بدم. ببینید، باید همونطوری که صراحت لهجه را در مقابل دشمنان داریم، در مقابل فاسقین هم داشته باشیم. فاسقین یک پله ظاهرن از اون انسانهای بالاخره بیدین، کافر، یه پله از اونها پایین ترن. یعنی در جامعه اسلامی زندگی میکنه، محاسن هم داره، لباس خیلی موجهی هم میپوشه، ولی این از این که مثلا همسرش بیهجاب باشه، از این که در فلان مجلس فسق و فجور حاضر بشه ابایی نداره، از این که رسما اعلام کنه من ماهی فلان صد میلیون تومن میگیرم، زیرمیزی و رومیزی هم میگیرم، من تخصصش رو دارم، اگه میتونید کسی رو بیارید جای من. این که با صراحت بیاد شروع کنه به گناه خودش اعتراف کنه و بلکه تشویق کنه دیگران رو به گناه، این انسان فاسقه. حضرت فرمود بغض فاسقان رو در دل داشته باشید. رکن چهارم ایمان، رکن چهارم ایمان جهاد است. و چهارمین شعبه جهاد آن است که نسبت به فاسقین صراحت لهجه داشته باش، بغض اینها رو به دل داشته باش، اعلام انزجار کن از اینها. اگر نتوانی از فاسق اعلام انزجار کنی، از کافر هم اعلام انزجار نمی کنی، بعد رفیق شیطان میشی، دیگه از ایمان خبری نیست. و اینجا رو هم عرض کنیم، تا وقتی که در جامعه فاسق هست، کافر هست، منافق هست، بیدین هست، توهین به مقدسات هست، تا وقتی که اینها هستن، یعنی هنوز امر به معروف و نهی از منکر باقی است، یعنی هنوز جهاد باقی است، یعنی هنوز ما نباید از پا بنشینیم، هنوز باید وسط میدان باشیم، هنوز باید شمشیرها در دست باشه، هر شمشیری متناسب با خودش، هر میدانی یک شمشیری میخواد. ولی این که ما میدان رو خالی بگذاریم به هیچ وجه از ما پذیرفته نیست. در مقابل با فاسقان انسان باید اون حالت انزجار رو داشته باشه. حضرت فرمون این نوید را به شما بدم، این بشارت رو به شما بدم، و من غضب لله غضب الله له، کسی که برای خدا غضب کند خدا برای او غضب میکنه. من غضب لله، بعضی وقتا غضبهای ما غضبهای شخصی است. من درست الان دارم میگم به خاطر خدا، به خاطر دین، به خاطر اسلام، ولی با فلانی کینه قدیمی داشتم، میبینم الان اوضاع مناسبه، شروع میکنم با او جنگیدن، شروع میکنم تخریب او، اسمش رو هم میگذارم من برای خدا، برای جهاد تبیین این کار رو کردم، ولی ته دلش که رجوع میکنه میدونه برای غرضهای شخصی بود. ولی اگر کسی غضب لله باشه، فقط و فقط برای خدا غضب کنه، ببینید چی میشه. غضب الله له، خدا میگه منم برای تو غضب میکنم، که جرأت داره با تو در بیفته، که جرأت داره پشت سر تو حرف بزنه، که جرأت داره بر علیه تو شمشیر بکشه. من پشتوانه تو هستم، من به خاطر تو غضب میکنم. و هیچ کسی هم در مقابل خدا قدرتی نداره. و غضب لله، غضب الله له و ارضاه یوم القیامه، و خدای متعال این شخص را در روز قیامت راضی میکنه. اینجا هم باز حرفهای فراوان و بسیار ظریفی هست. در خطبه 130 نهج البلاغه وقتی که خلیفه سوم جناب ابوذر غفاری، اون صحابی بزرگ پیغمبر، اون صحابی بی‌نظیر رسول الله را خواست از شهر تبعید کنه، از مدینه تبعید کنه، مفصل اونجا توضیح دادیم که چند نفر رفتن بدرقه، اگرچه خلیفه سوم مانع شد ولی امیرالمؤمنین ایستادگی کرد، رفت بدرقه این شخصیت والا. حضرت اونجا جملاتی فرمود، این جمله مد نظرم، یا ابازر، امیرالمؤمنین فرمود ابازر انک غضبت لله، تو رفتی با خلیفه سوم درگیر شدی، تو رفتی آبروی او رو بردی، نهی از منکر کردی، تبعیدت کردن، فرستادنت شام، با معاویه در افتادی، به بدترین وضع ممکن از شام تو را برگرداندن مدینه، الان هم میخوان دوباره تبعیدت کنن، و در همون جا هم به شهادت میرسی. انک غضبت لله فرج من غضبت له، تو برای خدا غضب کردی، امیدت به همون خدایی باشه که برای او غضب کردی. ان القوم خافو که علی دنیاهم، اینا میترسن که اگر تو باشی دنیاشون رو به هم بزنی، سورساتشون رو به هم بزنی. و خفتهم علی دینک، ولی تو دغدغه دین داری، تو میگی من چطور ساکت باشم در حالی که اینها ظلم میکنن، چطور ساکت باشم در حالی که اینها قصب خلافت میکنن، تو دغدغه دین داری، اینها دغدغه دنیا. حضرت فرمود اگر تو هم سر سفره دنیای اینها مینشستی، تو هم یه گوشه از لقمه را میگرفتی، با تو مشکلی نداشتن، تو را به عنوان بزرگترین صحابی پیغمبر معرفی میکردن. ولی نهی از منکر هزینه دارد، جهاد زحمت دارد، سختی داره. اگر ابوذر رسید به اون درجه ای که همون روز اول حکمت 31 عرض کردم، حضرت فرمود مقام ایمان ابوذر درجه 9 است، از 10 پله ابوذر 9 پله را عبور کرده. چرا؟ به خاطر تحمل این سختی هاست، به خاطر جهاد است، به خاطر امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با فاسق و کفار است به این مقام بالا رسید. غضبت لله فرج من غضبت له، تو برای خدا غضب کردی و خدا هم پشتوانه توست. حالا یه نکته ظریف دیگه هم عرض می کنم، خیلی سربسته و خلاصه. ببینید، همه ما شنیدیم که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خدا غضب می کند برای غضب فاطمه و رضایت پیدا می کند از رضایت فاطمه. فاطمه زهرا سلام الله علیها در اوج ایمان است، فاطمه زهرا در اوج جهاد است، زن است ولی اهل جهاده، فاطمه زهرا در اوج امر به معروف نهی از منکر مبارزه با کافر و فاسق است، چون ارکان ایمان را به تمامه داره، در قله ایمان است. خب حالا جمله حضرت رو ببینید، و غضب لله غضب الله له، کسی که برای خدا غضب کند خدا برای او غضب می کند. فاطمه چون مؤمنه بود غضب کرد برای خدا، خدا هم برای او غضب کرد. و هر کدام از من و شما به اندازه راهی که بریم، به اندازه مسیری که طی کنیم، میتونیم مثل فاطمه زهرا بشیم، خاک پای فاطمه زهرا بشیم، که ان الله یغضب لغضب فاطمه، خدا غضب می کند برای غضب فاطمه و یرضا لرضاها. ما هم میتوانیم در این مسیر قدم برداریم، به شرط این که مؤمن بشیم، به شرط این که ارکان ایمان و شعب ایمان در وجود ما هم ظهور و بروز داشته باشه. بحث تمام شد تا اینجا. دو تا نکته کلی عرض کنم. چند مورد روایت راجع به امر به معروف و نهی از منکر و چند مطلب هم راجع به جهاد عرض کنم. در باب امر به معروف و نهی از منکر ما روایات فراوانی داریم. اینکه جامعه باید حساس باشد، جامعه نباید سر بشه، نباید بی‌حسی بهش بزنن، نباید بیهوش بشه، بگه اتفاقات اطراف من مربوط نیست. نه، اتفاقا تو باید مربوط باشه. همین دیشب در جلسه شرح کافی عرض کردم که حضرت چند صفت برای فرمود عالمان سه گروه هند. گروه اول نفرین کرد، گروه دوم نفرین کرد، گروه سوم را که حضرت سلام الله علیه برشمار فرمود اینها خیلی ظهور و بروز اجتماعی ندارند ولی کاملا آگاهند، کاملا میتونن چطور اوضاع سر جای خودش امر به معروف و نهی از منکر میکنن، بی تفاوت نیستن. جامعه باید نسبت به حلال و حرام حساس باشه. از امام صادق سلام الله علیه روایت داریم که امام صادق از قول جدش زین العابدین روایت نقل میکنه. امام سجاد فرمود که موسی بن عمران یه وقتی به خدای متعال عرض کرد که یا رب من اهلک، اهل تو چه کسانی هستن؟ خانواده تو چه کسانی هستن؟ دوروبری های تو چه کسانی هستن؟ همونهایی که الذین تظلهم فی ظل عرشک، همونهایی که در روز قیامت که سایه ای نیست، که امنیتی نیست، که آرامشی نیست، اینها در زیر سایه لطف و محبت تو آرامند. خدای متعال فأوحى الله إلی الطاهرة قلوبهم. حالا روایتش یه مقداری طولانی است. فرمود اینها یه ویژگی هایی دارن، قلبشون پاک، اهل ذکرن، اینها اون قدری متوجه طاعت من هستن، مثل بچه‌ای که به شیر مادر وابسته است، به طاعت من وابستن، به بندگی وابستن، مثل اون پرنده‌ای که به لانه خودش وابسته است، به مسجد که خانه خداست وابستن. حالا این جمله رو میخوام بگم، حضرت خدای متعال به موسی وحی کرد والذین یغضبون لمحارم اذا استحلت مثل النمر اذا حرد، کسانی در سایه رحمت خدا هستند در روز قیامت، اهل خدا هستند، که در این دنیا عصبانی بشن، دردشون بگیره، دغدغه داشته باشن، وقتی میبینن یک حلالی حرام شد، یک حرامی حلال شد، داره به حرمتهای الهی یه خدشه‌ای وارد میشه، اینها مثل نمر، مثل پلنگ زخم خورده عصبانی، اینها عصبانی میشن، غضبناک میشن. این دغدغه مندی باید باشه تا اونجایی که میتوانیم و از دستمون برمیاد. باید اهل حداقل مرتبه نهی از منکر، بحث قلب دیگه، در قلب انسان باید از این مظاهر فسق ابراز ناراحتی کن. حالا اگه شرایط بود لسانن هم تذکر بده، شرایط بود عملا هم با فسق و فجور مقابله کنه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف بابی داره، باب الامر المعروف و نهی عن المنکر، خب مفصل روایت داره. اونجا روایت داریم که یه وقتی خدای متعال دوتا ملک را عازم کرد، گفت برید فلان روستا را، فلان قریه را زیر و رو کنید، به هم بریزید، عذاب بر اینها نازل بشه. دوتا ملک آمدن، یه وقت رسیدن بالای این روستا، دیدن که وجدا رجلا یدعو الله و یتذره، یه مردی، پیر مردی نشسته دعا میکنه، آه میکشه، ناله میزنه. اینا یه لحظه تعجب کردن که خدایا تو فرستاده بودی برای عذاب، شما نگاه کنین بنده خدا با چه حال خوشی گریه میکنه، با چه حال خوشی دعا میکنه. فقال احد الملکین لصاحبه، یکی از این دوتا ملک گفت که آقا ما اومده بودیم عذاب کنیم ولی انگار قصه عوض شد، شاید اشتباه آدرس دادن. حالا این تعبیر منه، شاید اشتباه اومدیم. ملک دوم گفت نه آقا، خدا به ما گفته عذاب کن، من روی حرف خدا حرف نمیذارم. این ملک اول گفت بذار من برم از خدا کسب تکلیف کنم. رفت کسب تکلیف کرد، گفت خدایا ما رفتیم عذاب کنیم ولی اون چیزی که ما دیدیم اصلا مستحق عذاب نبود. پیرمرد به این خوبی، مرد به این خوبی، اهل دعا، اهل عبادت، اهل نماز شب، چرا عذاب کنیم؟ خدای متعال فرمود امضی به ما امرتو، برو کاری که گفتم انجام بده. فان ذا رجل لم یتمعر وجهه قیزن لی قد، این آقایی که میبینی اینطور دعا میکنه اشک میریزه، یک بار نشد به خاطر من خم به ابرو بیاره. گناه رو دید، فسق رو دید، فجور رو دید، بیتقوائی رو دید، ظلم ظالم رو دید، کشته شدن مظلومان غزه رو دید، این خیالش نبود. این موندن نداره، عذاب بر او نازل بشه. پس این که ما بی تفاوت باشیم، احساس نکنیم که باید دغدغه مند باشیم، این خودش از موجبات عذاب الهی است. حالا روزه هم بریم، کربلا هم بریم، حج هم بریم، اینا دلیل نمیشه. که مهم آن است که در همین نهج البلاغه حضرت فرمود تمام خوبی ها، حتی جهاد فی سبیل الله در مقابل عظمت امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره است در مقابل اقیانوس. تازه قطره هم نه، تعبیر حضرت یک تعبیر لطیفتری است، انشالله سر جای خودش توضیح میدیم که مقصود چیست. حضرت فرمود قطره در مقابل اقیانوس. حج را، جهاد را، نماز را، روزه را، خمس را، زکات را در مقابل امر به معروف و نهی از منکر کمتر از قطره مقابل اقیانوس. خب ما چرا دغدغه نداشته باشیم؟ این شعبه ای از ایمان است، شعبه ای از جهاد است. نکته دومی هم که محضر شما عرض می کنیم بحث جهاده. امر به معروف رو اجمالا گفتیم، راجع به جهاد هم این چند دقیقه‌ای که وقت داریم چند تا جمله عرض کنیم. عزیزان، نگاه ما به جهاد خون و خونریزی و کشت و کشتار نیست. نگاه شریعت و دین به جهاد نگاه مقدس است، نگاه عبادت است، نگاه سلوک و عرفان است. اون چیزی که در جبهه های جنگ برای ما پیش آمد در همین دوره معاصر، اون عرفانی که در جنگ، در جبهه، در مناطق عملیاتی بود، چرا؟ چون جنگ برای ما تقدس دارد، ما داریم عزت اسلام را به دست می آوریم. این جنگ جنگی است که باید انسان اصلاح بشه. نگاه ما به جنگ عبادت است، بالاترین عبادت است. ما در روایت داریم یه وقتی به بنده خدایی از خانه زد بیرون، رفت قاری جایی پیدا کرد، شروع کرد به عبادت. زن و بچه آمدن پیش پیغمبر که یا رسول الله ما رو ترک کرده، ما در فقریم، در گرفتاریم. او هم میگه من میخوام عبادت کنم. پیغمبر اکرم فنهاه و ان، او چه کاریست که تو داری انجام میدی؟ شبیه همین رو در نهج البلاغه هم داریم، بارها عرض کردیم. بعد این جمله رو حضرت فرمود: ان صبر المسلم فی بعض مواطن الجهاد یوما واحدا. تو اگر یک روز در یک جنگ بری در میدان بیستی، مقاومت کنی، جهاد در پرونده اعمال تو بیاد، خیر له من عبادت 40 سنه، از عبادت 40 سال برای تو بالاتره. همون جمله‌ای که به عثمان ابن مزعون فرمود که عبادت، که جهاد، که رهبانیت امت من، رهبانیت امتی، الجهاد فی سبیل الله. این گوشه نشینی ها و غار نشینی ها رو بذارید کنار. اگر واقعا مردید، بیاید جهاد کنید. جهاد امر به معروف و نهی از منکر، صراحت است در مقابل کافر و مشرک، صراحت است، انزجار است در مقابل کسانی که فاسق باشند، علنی گناه کنند. پیغمبر فرمود ایمان به این جهاد است. یک روز در یک معرکه باشی به اندازه 40 سال تو رو پیش میندازه. و خطبه جهادیه امیرالمؤمنین هم که دیگه بارها و بارها خوندیم، مثلا قوغاست در این بس، خطبه 27 نهج البلاغه: اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. جهاد دریست از دربهای بهشت، همه کس رو که راه نمیدن. جهاد مختص به اولیاء الهی نه، به خواص اولیاء الهی است. خواص اولیاء را بهشون اجازه جهاد میدن. اینا میخوان مؤمن بشن، مؤمن تراز بشن، خیلی باید راه برن. فتحه الله لخاصت اولیاء و هو لباس و تقوا. تقوایی که جهاد نداشته باشد تقوایی است که برهنه است. یه سنگ هم که بهش بزنی این آسیب میپذیره. زره چیست؟ کلاه خود این ایمان و تقوا چیست؟ کلاه خودش جهاد است. تا جهاد نداشته باشیم ایمان ما از بین میره، ایمان ما ثابت نیست. خب همینجا این نکته رو عرض کنیم. اگر از منظر نهج البلاغه، اگر از منظر امیرالمؤمنین سلام الله علیه و روحی فدا، جهاد است که تقوا را نگه می‌دارد، جهاد است که سرمنشأ ایمان است، خب اون عارفی که ادعای عرفان داره ولی مرگ بر اسرائیل نمیگه، اون کسی که ادعای ایمان داره ولی در میدان حاضر نیست، این از منظر امیرالمؤمنین عارف نیست. حالا صوفی ها بهش بگن قط، فلانی ها بهش بگن استاد راه، اون بهش بگه استاد طریقت، هر کی هر چی میخواد بگه. امیرالمؤمنین به ما یاد داد این بوی ایمان را نچشیده است، دنبالش نرید. این حرف سنگینه، حرف سنگینه، ولی کسی که اهل مجاهدت نباشه، کسی که ظلم را ببینه دردش نگیره، فریاد نکشه، این کجا عرفان داره؟ عرفان یعنی توحید، تو هنوز اول راهی، اول راه هم نیستی. رکن ایمان جهاد است، رکن جهاد این است که داد بزنی، امر به معروف کنی، نهی از منکر کنی، مقابل کافر و فاسق و ظالم بایستی. تو چه ایستادی؟ پس گول نخوریم. گول این که حالا یه نفرم گفت از باطنی خبر داد، گفت که تو دیشب چی خوردی، دیروز چی کار کردی، دیشب تو خواب چی دیدی، اینا که نشد که. اجنه هم خیلی از این چیزها رو بلده. این که عارف وسط میدان باشد، این عارف نهج البلاغه است، وگرنه دیگران عارف از نگاه امیرالمؤمنین نیستن. و پایان بحث امروزمون هم جهاد امیرالمؤمنین است. او امیر مؤمنان است، سردمدار ایمان است. علی علیه السلام کسی است که وسط میدان جهاد است. حالا اگر از جهاد امیرالمؤمنین بخوایم بگیم، خودش جلساتی است. من فقط یه بخشی از خطبه 192 رو بخونم خدمت شما که فرمود: الا وقد امرنی الله به قتال اهل البغی و النکس و الفساد فی الارض. من مأمور شدم از طرف خدا که با اهل جمل بجنگم، با معاویه بجنگم، با خوارج بجنگم. فاما الناکسون فقط قاتلت، و اما القاستون فقط جاهدت، و اما المارقه فقط دوخت. و من پرونده جمل را در هم پیچیدم، پرونده معاویه را در هم پیچیدم، آبروی خوارج را بردم. این جمله رو میخوام بگم. حضرت فرمود: و اما شیطان رده. این رئیس خوارج روز صدیه، او که برای خودش جایگاه و پایگاهی درست کرده بود، این جهاد علی علیه السلام چیست؟ امیرالمؤمنین عارف گوشه‌گیره، عارفی است که بگه به من چه، هر کی هر کاری میخواد بکنه. یک نفر از یاران امیرالمؤمنین رو شهید کردن، همسرش رو شهید کردن، شکم همسر رو پاره کردن، بچه را در آوردن به جرم عشق علی علیه السلام. الان 20,000 نفر کشته شده در غزه، یه دی صداشون در نمیاد. خبر به امیرالمؤمنین رسید، فرمود دیگه کار تمام شده، بریم بجنگیم. فرمود: من چطور رئیس خوارج را از پا در آوردم؟ فقط کفیته به سعقت سمعت لها. من یک داد زدم، یه سعقه ای، یه فریادی از من بلند شد، صدای شکستن قلب او رو شنیدم. امیرالمؤمنین فرمود عارف این است، یه فریاد بکشه سر آمریکا و اسرائیل تمام بشه. عارف سید حسن نصرالله است، عارف رهبر انقلابه که یک نهیب بزنه دشمن دست و پاش رو گم میکنه. نه اینکه یک نفر بگه من عارفم ولی دشمنان همه برای او دست بزنن، برای او کف بزنن. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما رو آشنای به معارف دینی و عامل به این معارف قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.